بوستان من کیستم، من کیستم، ای بلبلان بوستان من کیستم.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که از برنامه عصر جوانی لذت برده باشید. آخه مگه میشه آقا محمد جواد و علیرضا اجرا بکنن و شادی رو نیارن تو جمع؟ انشاءالله که سالم باشن و تندرست. تشکر میکنم از همکارانمون در برنامه عصر جوانی و ادامه میدیم برنامه ها رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، در حالی که ساعت دقیقاً 18 هست و می‌خوایم با برنامه گنج سعادت برنامه رو ادامه بدیم. همراه میشیم با استاد فلاح و بیشتر آشنا میشیم با فضائل و رذایل اخلاقی.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما هموطنان عزیز خودم، همه شما بزرگوارانی که در جای جای میهن عزیز اسلامی من هستید و برنامه گنج سعادت رو هر روز از رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که با عمل به اون نکات به جنگ خدای تبارک و تعالی نریم و حواسمون باشه. اذیت کردن، آزار رساندن به دیگران، آزار رساندن به خودم، آزار رساندن به خدای تبارک و تعالی، که این آزار رساندن به خدای تبارک و تعالی یعنی نافرمانی خداوند و ترک واجبات و خدای نکرده انجام محرمات بود، و همینطور آزار رسوندن به محیط زیست و هستی پیرامونم حسب فرمایش نبوی و حسب فرمایش آل الله علیهم السلام نوعی اعلان جنگ به خدای تبارک و تعالی است. موضوعی که استاد فلاح چند برنامه هست برای ما صحبت میکنن، رذیله حرام ممنوعه کثیفی به نام اذیت کردن. حضور سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم حاجا، اگه اجازه بفرمایید یک سوال به قول معروف تکمیلی برای بحث مطرح بکنم. اذیت کردن با این توصیفی که بود و فکر میکنم سخت در این توصیفش همون اعلان جنگ با خداست که شما فرمودید، بدتر، بهتر، کمتر، بیشتر، یعنی میشه براش مثلا بله، درجه بله، و اینها قرار داد؟
بله، تشکیکیه دیگه، زو مراتبه دیگه، و مواردی داره که کوچیک به حساب میاد به خیال ما و دست کمش میگیریم، و مواردی هست که حقیقتا هم جزء اون پایین ترین درکش به حساب میاد. جناب توبکی، اذیت با همه مراتبی که داره و با همه ارسابت که این مغول به تشکیک بودنش، از هر کسی باشه زشته.
بله.
از هر زنی بفرمایید، از هر مردی، ولی از گروه زشتره. و چشم اینه که تو حوزه فردی یک عقله، ممکنه اون تشخیصش مسئله دار شده باشه، نتونسته باشه مورد درست رو درست تشخیص بده و از شبت که اذیت رو مثلا انتخاب کرده و باعث شده که یک مؤمنی یا کسی اذیت بشه. اما در حوزه گروه دست کم چند تا عقل کنار هم، توقع میره که یه عقلی یا چند تا عقل که چفت هم شدن تو اون جمعیتی که برای عقل و عقول اتفاق افتاده اونجا دیگه اذیت نباشه. نسبت به حوزه فردی عرض کردم از هر کسی باشه زشته.
بله.
زن مرد تو حوزه فردی زشتر اذیتی که در گروه اتفاق میفته و واسطه یه گروه و با تصمیم گروه اتفاق میفته.
یک گروهی اذیت میکنه.
بله، جز برنامه هاشون اذیت و آزار باشه. دو نفر یا چند نفر نقشه اذیت دیگران رو بکشن. دارد بفرمید. هست دیگه، بعضا میبینید به کسی پول میدن و اجیرش میکنن به این خاطر که مثلا اون آقا یا اون خانم رو اذیتش کنید.
بله این گروه هایی که اخلالگر بله اقتصادی هستن و کار
میکنن. خب این که اونا ورود میکنن با ابزاری که دارن و باعث اذیت و آزار میشن جدا، این کسی که سفارش کار داده این باید به شدت مجازات بشه.
درسته
که اومده با اون شیطنت خودش و اون خباثت خودش ورود کرده و یک عده رو اجیر کرده با پول و واسطه همین پول آدمای شرور باعث اذیت آزار یک زن، یک مرد، یک گروه خانواده بشن. تکرار میکنم در حوزه فردی زشته، ولی زشتر در گروه اجتماعی، و این دوتا زشت ولی زشتر از اینها در تشکیلات اگر جایی باشه، در دایره وسیع تری اتفاق بیفته. شما یه جایی ببینید بعضی از کشورها جز نقشه هاشون اذیت و آزاره. صهیونیسم مثلا جلوه و تجسم اذیت و آزار در دوره معاصر. عرض کردم قبلا اگر نفس اماره رو بیاریم بیرون، کسی اهل قرآن باشه و قرآن رو مطالعه کرده باشه و محضر قرآن مشرف شده باشه و گزاره های روایی حضرات معصوم نفس رو بشناسه، بیاد بیرون بخواد نفس رو پیدا کنه، میبینه صهیونیسم تجسم کامل یک دولت امارتون به سو در دوره معاصر بزن.
بله
اینم زشت‌تر نسبت به اون دو تای قبلی حساب بفرمایید. دیگه نگاه دیگه ای رو خدمتتون عرض کنم. اذیت از هر فردی، زن یا مرد باشه، زشته، ولی از شخصی که مدعی ایمانه زشته. از این مدعی ایمان در حوزه فردی و شخصی زشته، ولی اگر بیایم در یک گروهی که اون گروه مدعی ایمانه، یک خانواده، یک گروه اجتماعی، یک گروه فرهنگی، یک گروه حزبی که سالهای سال دم از مردم میزنه، دقیق بفرمایید، یا دم از مردم میزنن گروه ها و جناهای مختلف، اگر از اینا که ادعاشون هست آدم اذیت و آزار ببینه، دردشون سهمخواهی باشه نه دردشون درد مردم، دقیق بفرمایید.
بله.
البته که اذیت و آزار در این مرتبه تشکیلاتی به مراتب زشتر به حساب میاد و توسعه بدید. یک جایی، یک حکومتی، یک جامعه‌ای روی کره زمین با ادعا و شاخصهای دینی بخواد جزء برنامه‌هاش از جمله اذیت و آزار باشه و اذیت و آزار دینی و مردم آزاری دینی که عرض کردم هم مضاف و هم مضاعف به حساب، این از همه زشت‌تر به حساب. و الان اون چهار ارتباطی که شما فرمودی، چه اون گروهی که اون موردی که اول ذکر کردیم و چه اینجا که با دین و مذهب ارتباطش دادیم، اگر کسی به یک فردی آزار برسونه هم نوع، یا به گروهی در هم نوع آزار برسونه، یا به یک جامعه آزار برساند، هر کدوم در مرتبه خودش این زشتی شدت پیدا میکنه.
اذیت میکنن قربتن الله.
بله. به جهان طبیعت، به حیوانات زبان بسته، به گل و گیاه و دار و درخت زبان بسته و محیط زیست حساب بفرمایید. به خودش که اون رو هم ظاهرا تو برنامه قبل تا اندازه یاد کردم.
بله.
و البته جناب اتابکی، ما هر جا در حق هر کسی اذیت آزار داشته باشیم، جز اذیت آزار ما هم نوشته میشه به خودمون. یعنی من در حق شما اذیت آزار ندارم مگر اینکه پیشتر نسبت به خودم اذیت آزار داشته باشم. و اینجا در اون چهار ارتباط، تلخترین، سنگینترین، زشترین، کثیفترین اذیت، اذیت در حق انسانهای کامل و حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین، و باز بالاتر از این که خدای متعال در قرآن داد خدا در بیاد آیه بشه که یک عده هستن خدا رو هم اذیت میکنن.
بله.
برد اذیت یک انسان موذی تا به خدا بخواد برسه، دقت فرمودید؟ هر کدوم از اینها تو مرتبه و دوز پایین زشت، همینجور که حساب میفرمایید این زشتی و کثیف بودنش همینجور شدت پیدا میکنه و بیشتر میشه. عجیبه عجیبه، کل زمین و زمان رو به هم میریزه این اذیت. و اگر در حق مؤمن باشه، وقتی خدای متعال غیرتش، غیرت الهی به جوش میاد، عملا همه تکوین که ذل و فرمانبر خدای متعال، همه به تلاطم میفته.
درسته.
معلوم میشه یک اذیت فقط اذیت معمولی در حوزه فردی نیست، میتونه جهان هستی رو به هم بریزه و میریزه. معمولا هم اذیت اینجوری هست، به خصوص اذیت در حق محمد و آل محمد و حضرت خاتون اولیا مخدره حضرت زهرای مرضیه که آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن که فاطمه تو بزتون منی، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزلا. اذیت از هر گروه اجتماعی باشه زشته، ولی از بین اینا زشتر از همه اینه که در درون فامیل و خانواده این اذیت و آزار وجود داشته باشه.
درست.
کسی خودش یا از بیرون خانوادهش رو اذیت کن، چون معموله دارم عرض میکنم به عنوان داستانی که الان معهوده و نمیشه ازش گذشت، یا کسی در درون خانواده عضوی رو برای اذیت و آزار فامیل یا غیر فامیل بخواد تحریک کنه. اگه اینجا جناب اتابکی من ادعای دینم باشه یا ادعای درک و مدرکم باشه، حساب بفرمایید دیگه، اذیت و آزار من شدت بیشتری پیدا میکنه و بوی تعفنش به مراتب بیشتر میشه. اذیت و آزار مردم از هر گروه حزبی باشه کثیف زشته، ولی از حزب و گروهی که دم از امام راحل و ارزش‌های ملی و مذهبی میزنه به مراتب زشت‌تر به نظره. و بدترین و زشت‌ترین اذیتی که رذیلت و شدت تعفنش بیشتره به نظرم اونیه که به نام ارزش‌های ملی و دینی و مذهبی انجام میشه، یعنی مردم آزاری دینی. چرا؟ چون هم آزار مضاف به حساب میاد و هم آزار مضاعف. و چقدر زشت جناب اتابکی کسی یا گروهی و یا خانواده و حزبی با این رذیلت، رذیلت اذیت عادت کرده باشه، کرخ شده باشه و براش ملکه شده باشه و با اذیت دیگران و با آزار اهل ایمان و مردم لذت ببره.
نستجیر بالله،
حقیقتا نستجیر بالله. خدا کجای زندگی ما رو پسند کرده از ما بپذیره و ما بذاش اینجا ما رو پناه بده و دستمون رو بگیره، مبادا اینجوری در بیاییم کیفور بشیم از اذیت کردن دیگران، انقدر کرخ شده باشم که نمازم به دادم نرسه، که تنها عن الفحشا و المنکر با اون قدرتش نتونه اذیت رو از من دور کنه و من کیفور بعد نماز، قبل نماز، شاید جایی که نماز میخونم حتی. خب اون بحثمون تموم شد.
بله.
بدترین نوع و قسم اذیت رو هم خدمت شما عرض کردم. بله. اما علل و عوامل اذیت، خب قبل از ورود عرض میکنم اذیت به هر علتی باشه توجیه عقلی نداره.
بله.
توجیه منطقی
نداره
و نمیتونیم با توجیهات دینی و اخلاقی و تربیتی بگیم که چون علت داره پس یه کار حساب شده یه با علتیه. من
حقشه نداره.
آره آره، طرف حقشه و من روی حساب این کارو کردم مثلا. نه نه، توجیه دینی نداره، توجیه اخلاقی نداره، توجیه تربیتی نداره، توجیه عقلی و منطقی نداره. یعنی چی؟ یعنی نمیتونیم بگیم چون علت داره پس ایرادی نداره.
جایز.
جایزه و ما میتونیم دیگران رو اذیت کنیم. نه خیر با صدای بلند، نه خیر ایراد داره از منظر خدای متعال، حضرات معصوم، آموزهای دینی. جناب اتابک، الان هم اگر ما داریم علل و عوامل رو بررسی میکنیم، بررسی علل و عوامل اذیت برای صدور حکم جواز اذیت نیست. ما میخواییم که خودسازی ما راحت تر اتفاق بیفته و تهذیب نفس ما با این شناخت مقدماتی در ما هر شبت که نزول اجلال کنه و اتفاق بیفته. اما علل و عوامل اذیت آزار، یک جهل. خب روایتش هم فکر کنم همین برنامه بود یا برنامه قبل یادآوری کردم از جمله که الجهل اصل و کل شر، ریشه هر شری. پس جناب اتابکی ما هر رذیلتی رو داریم بحث علل و عوامل میکنیم، از جمله عوامل اصلی در بروز اون رذیلت رو باید جهل بشه.
این جهل به خود این اذیتی که ما داریم انجام میدیم یک اذیت هست یا به عواقب و احکامش؟
به عواقب و احکامش، به خود اذیت و ماهیتش، به علل و عواملی که داریم میگیم، به نظر خدا، به نظر هزارات معصوم جهل داشته باشیم و اطلاع نداشته باشیم، اینا همه رو شامل میشه.
یعنی که بعضی ها میگن مثلا قصدشون اذیت نیست ولی کارشون اذیت کننده است، این چی؟
ببینید خروجی مهمه. ما اگر رسن همین اذیت رو بگیریم بریم جلو به جهل میرسیم.
درسته.
اگر به علم برسیم که آقا امیرالمومنین فرمود اگر کسی دانسته گناه کند سزاوار بخشش نیست، امیرالمومنین راه نمیده بخشیده بشه. این بیان یعنی به نظرم یعنی این، اگر کسی دانسته گناه کند سزاوار بخشش نیست، معلوم میشه بیشتر گناهانی که ما مرتکب میشیم زیر سر جهل ماست. اگر من محضر خدای متعال رو میفهمیدم، حضور خدا رو درک میکردم که مراقبه میداشتم، من میدان زندگی رو خالی از خدا خیال کردم که مبتلا به معصیت شدم. دقت بفرمایید. یعنی غلبه پیدا کرد خیالم و وهمم، میدان رو پر کرد و من رو از من گرفت و خدا رو از من و من رو از خدا. حساب بفرمایید دیگه. جهل به شدت خطرناکه. اگر برای درد جناب اتوبکی دوز قائل باشیم و شدت و ضعف قائل باشیم، شدیدترین دردها جهله. هر کس نبض خودش رو بگیره یا نبضش رو به یک طبیب دوار حاذق بسپاره که چه اتفاقی برای من و ما افتاده که درد ناآگاهی داریم ولی آخ نمیگیم. دقت بفرمایید. آیه داستان این وسط اتفاق افتاده. خدا شاهده باید برای جهل نشست و گریه کرد. همین که نمیدانم، نمیدانیم، به شدت دردناک با آثار، چون این مریضی خاموشه، این درد خاموشه، یک وقتی با همه آثار و عواقب تلخش بروز میکنه که نمیتونیم جمعش کنیم. پس اولین مورد و علت و عامل در اذیت و آزار جهل، به خصوص جهل مقدس. بله، علل و عوامل دیگه هم داره چون نمیرسیم انشاءالله برنامه.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. امروز هم برنامه گنج سعادت یک تلنگر برای همه ما داشت، برای خود من که فرمایشات استاد فلاح خیلی تلنگر خاصی بود و اونی که حواسون بشه زشت‌ترین نوع اذیت و آزار، اون اذیت و آزاری که به نام ارزش‌های دینی، به نام ارزش‌های ملی باشه، گروهی باشه، بخوان یک گروهی تصمیم بگیرن، گروهی بخوان به خاطر منافع خودشون، به خاطر سود و منفعت خودشون برای دیگران اذیت و آزار فراهم بکنن، یا یک فردی تصمیم بگیره یک خانواده‌ای رو، یک فامیلی رو به خاطر یک منفعت شخصی دچار اذیت و آزار بکنه. و یک نکته دیگه که باز به اشاره کردن استاد فلاح این بود که از علل و عوامل اذیت جهل هست که باید حواسون باشه گرفتار جهل اون کسی که اهل آزار دیگرانه. همراه ما بودید، از همین شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام، خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام. سوزد اما ناله زاری نمی آید از او، سوزد اما ناله زاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی
عصر شما شنوندگان گرامی به خیر و نیکی باشه. ممنونیم که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید و ما هم افتخار میکنیم که این توفیق نصیبمون شد. خدا رو شکر میکنیم که در خدمت شما بزرگواران هستیم. دوستان خوبم، اگر خواستید برنامه‌های این رسانه دینی رو داشته باشید و در تلفن همراهتون ذخیره بکنید یا برای دوستانتون بفرستید، میتونید به وبگاه یا تارنمای ایران صدا نقطه آی آر مراجعه بکنید و برنامه کاربردی ایران صدا رو بارگیری بکنید و روی تلفن همراهتون نصب بکنید. از امکانات بی‌نظیرش یا بهتر بگیم کم نظیرش استفاده بکنید و لذت ببرید. اما بریم سراغ ادامه برنامه‌ها و مسافر قبله.
تا سرزمین وحی یک منزل باقی است. امشب را همینجا اتراق میکنیم.
سلام برادر، خسته نباشی.
سلام علیکم برادر، مهمان نمیخواهی؟
مهمان حبیب خداست، آن هم مهمانی که مسافر خانه خداست. بفرمایید بفرمایید.
مسافر قبله.
همه لباس سفید پوشیده بودند، همه تکبیر گویان بودند.
موقعی که چشمم به کعبه افتاد اصلا یه حال عجیبی داشتم.
خیلی لحظه جالبی بود، واقعا یکی از صحنه‌های قیامت به تصویر کشیده شده بود.
حج یک واجب استثنایی است، یک مراسم عجیب و پر رمز و راز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مسافرای قبله، خوشحالیم که امروز هم با شما هم سفریم توی یک سفر نورانی و زیبا.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود زبیم فراغت بدیدم، خاری بود زبیم فراغت بدیدم. تا بسته شد به زلف توام رشته امید، تا بسته شد به زلف توام رشته امید. پیوند الفت از همه عالم بریدم، پیوند الفت از همه عالم
بریدم. با ما هم سفر باشید. برنامه مسافر قبله ویژه همه زائرا و علاقه‌مندای به مکه و مدینه است. سفری که آرزوی همه ماست. شیرینی این سفر هیچ وقت از زندگیمون بیرون نمیره و همیشه برامون یه خاطره ماندگار و دوست داشتنیه.
تاریخ اسلام و سرزمین حجاز، معرفی اماکن مذهبی مکه و مدینه، بیان اسرار، آداب، احکام و مناسک حج در برنامه آموزشی مسافر قبله.
اسرار و معارف حج، حجت الاسلام دکتر گرجیان.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سروران مکرم رادیو معارف عرض سلام دارم خدمت همتون و از خداوند سبحان خواست دارم که مباحثی که راجع به اسرار حج خدمتتون عرض بکنیم مفید واقع بشه و مقبول درگاه اهدیت و مورد رضای حضرت حجت قرار بگیره. راجع به حفظ معنویت حج در زندگی خودمون میخوام چند نکته رو خدمت سروران عزیز عرض کنم. سروران مکرم، ما تک تک اعمالی که در همه عبادات انجام میدیم و خصوص در قضیه حج که میشه به یک معنا پشتیبان انسان در عالم دیگر هست به تعبیر روایات ما میبینیم که تک تک اون زمینه هایی رو در ما ایجاد بکنیم که بعدها بتونه نورانیتی در ما ایجاد داشت بکنیم. ببینید، حج رفتن آسانه، حاجی ماندن بسیار مشکله. حاجی ماندن در واقع توجه میخواد، التفات میخواد. وقتی نفس رو یک جا کشتی نگذار که ببینید، خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه رو، میفرمود که کبد انسان که درد بکنه، گاهی اوقات مثلا یه بیماری پوستی در بدن انسان ظاهر بکنه، طرف میتونه پماد میزنه بدن از این به اصطلاح دمر رو از بین ببره. اینجا درست میشه، پنج دیگه نشون میده. اگر این کبده درست باشه این دمر نمیاد بالا. من پماد رو باید به خود کبده بزنم که درست بشه. من عرضم اینه، اگر من اومدم روح خودم رو صاف کردم به وسیله لبیک که اجابت صافی است، کبد وجودی ظاهری نه، کبد روحانی خودم رو، گوش روحانی خودم رو، چشم روحانی خودم رو، نه چشم ظاهری رو، قلب روحانی خودم رو کامل بکنم در وسیله اعمال عبادی حج، در اون شکل معنویت بکنم. معنویت چیز خریدنی نیست، تفصول و قرص خوردنی نیست، معنویت چیزیست که در واقع هدف از عبادات فقط و فقط ایجاد معنویت و قرب الالله هست. انسان بشه الهی، انسان جایگاه اصلی خودش که خیلی بدل از پیدا کنه. اتفاقا بهترین عبادت در این عرصه هست، همه چی توش داره، نماز توش داره، سکوت توش داره، سکون توش داره، وقوع توش داره، خوابیدن توش حتی داره. بله بله، حتی اگر شما رفتید مشعر خوابیدی اونجا، این هم جز عبادته. گرچه بیدار مونده در اونجا بهتره، وقوف در اونجا با عبادت بهتره. شما رمیش، شما باید گاهی هربله کنی، گاهی بدوی، گاهی بیستی، گاهی باید تخصیر کنی، زیبایی ظاهری خود تزدین ببری، زیبایی معنوی در خودت ایجاد کنی. ببین اینها هر یکی در حفظ معنویت ما مؤثر باشه. ایجاد معنوی وسیله حج بشه، حفظش وسیله که من قلبه رو درستش بکنم، درون رو درست کنم که بشه به ظاهر من در واقع به منطقه وجودی ظاهر من هم ظهور پیدا کنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
حج یک هجرت است، هجرت از خود ماست، هجرت از منیت ماست، هجرت از اون زندانی است که ما را احاطه کرده است و گوهر یک دانه بی‌نظیر انسانی را در وجود ما مخفی و پنهان نگه داشته است.
اعمالت رو انجام میدی، میای وسط مسجدالحرام روبروی خونه خدا، سرتو بالا میگیری و به آسمون نگاه میکنی، از خدا ممنونی که توفیق این سفر و اعمالش رو بهت داده. دلت میخواد با همون لباس سپید احرام دور خودت بچرخی، خوشحالی، احساس میکنی همه بدیهای زندگیت رو دور ریختی و حالا خودت هستی و روحی که به پاکی رسیده.
همگام با صدها قافله دل پر می گشاییم تا خانه دوست، مسافر قبله. زائران بیت الله سلام. از راه مدینه که وارد مکه میشیم، از منطقه عبور میکنیم به نام نعمان که بین دو کوه نائم و نعیم قرار گرفته. این منطقه حدود 10 کیلومتر با مسجد الحرام فاصله داره و مسجدی به نام مسجد تنعیم در اونجا به چشم میخوره. این مسجد از مکانهایی که به عنوان میقات عمره مفرده ازش استفاده میشه. در منابع روایی وارد شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به عایشه دستور داده بودند از این مکان محرم بشه. به همین سبب تا مدت‌ها این مسجد رو مسجد عایشه هم می‌گفتند. مسجد تنعیم پی در پی و در طول قرن‌های متوالی مورد توجه مورخان و سفرنامه نویس‌ها بوده و بارها بازسازی شده. بنای مسجد که در دوره عثمانی بازسازی شد، سقف نداشت. در سال 1398 قمری این مسجد رو بازسازی کردند و مساحت اونو تا حدود 1200 متر مربع گسترش دادند. مسجد تنعیم دقیقاً در مرز حرم قرار گرفته و روبروی مسجد در وسط و کنار خیابون ستون‌هایی دیده میشه که این ستون‌ها علامت وارد شدن به منطقه حرم هستند. زهر عزیز، وقتی سفر معنوی به خانه خدا نصیبت شد و
و در اون مکان مقدس رایحه وحی به مشامت رسید، تمام کسایی رو که مشتاق زیارتن و تواناییش رو ندارن دعا کن.
از خدا میخوای حالا که توفیق اعمال حج نصیبت شده، دست خالی نذارتت، گناهاتو ببخشه و اعمالتو قبول کنه. دوست داری سرفراز از این مسجد بیرون بیای و از خدا میخوای که مثل همه ی لحظه های دیگه کمکت کنه.
مسافر قبله.
احکام حج.